وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. همراه شما عزیزان قرآن دوست شنیدیم تلاوتی رو با صدای قاری ارجمند کشورمون جناب آقای حسین رستمی که امیدوارم به گوشتون خوش نشسته باشه. در ادامه برنامه‌ی بخش سوم پیشکش حضور شما خواهد شد برنامه تحت عنوان فهم زبان قرآن به مدت حدوداً 19 دقیقه به انضمام دعای عهد. بخوان دعای عهد را دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است و بال و پر دارد.
زبان قرآن
سنهای قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه مائده به قسمت 23 این سوره رسیدیم، آیات 82 تا 86. همونطور که قبلا اشاره کردیم خداوند متعال در فصل دوم سوره مبارک مائده 25 وظیفه برای اهل کتاب میشمارند. ما تا وظیفه 24 رو قبلا با هم مرور کردیم که وظیفه 24 این بود که یهودیان و مسیحیان نباید از رهبران و گمراه پیروی کنند. امروز در حقیقت میخوایم وظیفه 25 و آخرین وظیفه رو که در این آیات بهش اشاره شده رو بهش بپردازیم. وظیفه 25 اینه که دانشمندان یهودی هم بس مثل دانشمندان مسیحی بشن. چند ویژگی ارزشمندی که در دانشمندان مسیحیه باید در یهودیان هم باشه. اونها باید از همه معارف دین خدا و تعالیم پیامبر اسلام همشون پیروی کنند. جالبه در آیاتی که انشالله امروز بحث میکنیم مقایسه میان یهودیان و مسیحیان که در صدر اسلام بودن شده و برتری مسیحیان صدر اسلام برخیشون بر یهودیان اون زمان رو بیان میکنه خداوند. قبل از که وارد شرح و بسط و تفسیر آیات بشیم به رسم خودمون دو تا واژه رو با هم بحث میکنیم و بعد انشالله یک نکته ادبی و سیمای هدایتی.
شرح واژگان.
واژه اول واژه لتجدن است. این واژه در حقیقت به یه معنا از 4 تا کلمه تشکیل شده. یکی لا که جواب قسم مقدره، اینجا قسمی در تقدیره، به جانم قسم، حکایت از اون قسم مقدر میکنه، میگه برای تأکیدم هست. تجده، خب این فعل مضارع است، انتی که درش هست خودش دوباره فاعلشه، نون ثقیل آخرش هم مفید تأکیده، برای لام خود فعل تجده، انتی مستتر و نون ثقیله. خب لتجدن نه اصلش از وجدان میاد، وجدانی پیدا کردن، یعنی رسیدن، یعنی دست یافتن. وجد یجدو تو به قاعده علال واف میفته در مضارع، یفجدو بوده میشه یجدو، و تجدو هم خب مخاطبشه. اشاره کردیم که ماده وجد در زبان عرب به معنی دست یافتنه، اگر به خدا نسبت داده بشه به معنی علمه. و ما وجدنا لأکثرهم من عهد، در بسیاری از اونها وفای به عهدی نیافتیم و دانستیم که وفای به عهد الهی اونها ندارند. ما وجدنا، ما وجدنا یعنی ما علمنا، ما نیافتیم ندانستیم از اونها. سوره اعراف آیه 102.
و ما وجدنا لأکثرهم من عهد وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ.
تفیضو یعنی سرازیر می شود، لبریز می شود. اصل تفیضو از فیض میاد، یعنی روان شدن، جاری شدن، پر شدن. خب تفیضو فعل مضارع است، این ماده هم در زبان عربی یعنی فیض، جاری شدن، بیشتر در مایعات به کار میره. آب وقتی از سرچشمه کنده میشه میگن فیضان پیدا کرده. اگر فیض به ظرف نسبت داده شه به معنای پر شدن و لبریز شدن اون ظرفه. مثلا عرب میگه فاضت عینه من الدمع، چشمش پر از اشک شد و لبریز شد، یعنی خیلی اشک ریخت. خب بریم به سراغ نکته های ترجمه.
نکات ترجمه.
طور که میدونید یکی از حروف پرکاربرد در قرآن کریم حرف من هستش. این حرف من تا 15 تا معنا برای ذکر کردن. اصل معناش در فارسی ازه، ولی از دارای معانی بسیار متنوع و متعددیه. اینجا 3 تا معنا رو میخوام اشاره کنیم و به دنبال اون آیه 83 سوره مبارکه مائده است رو انشالله این 3 تا معنا رو تطبیق کنیم. یکی از معانی من ابتداییته. ابتدایت یعنی چی؟ یعنی شما خواهد شروع کار رو بخواهد بگید از فلان جا بوده، لفظ من رو میاری سر فلان جا، میگی مثلا سرت و من قم الی مشهد، من از قم به مشهد سیر کردم، مسافرت کردم. این من قم یعنی مبدأ سیر من قم بوده، من ابتدای غایت رو میرسونه. گاهی برای تعلیل، یعنی بیان علت یک چیزی، ما بعد حرف جر من علت و منشأ برای وقوع کاریه. مثلا میفرماید در سوره نوح آیه 25 مما خطیئاتهم اغرقوا، به خاطر خطاهاشون غرق شدند. من ما، من در اینجا یعنی با، یعنی به سببه. گای من بیانیه است، یعنی ما بعد حرف من ابهام یا اجمالی که قبل از اون بوده رو برطرف میکنه. لئن مستهم نفحت من عذاب ربک، و اگر شمه ای از عذاب پروردگارت به اونها برسه. سوره انبیاء 46. ببین نفحتون، این نفحه چیه؟ لئن مستهم نفحتون، اگر به اونها نفحه ای برسه. خب چی هست این نفحه؟ من عذاب ربک، همون عذاب پروردگارت. ما بعد من ابهامی که تو ما قبله رو برطرف میکنه، مراد از نفحه رو میگه همون عذاب پروردگارته. خب جالب بدونیم که در سوره مبارکه مائده آیه 83 که موضوع بحث ما در این جلسه هستش، 3 تا من به کار رفته، یکیش به معنی ابتداییته، یکیش به معنی تعلیله، یکیش هم بیانیه است. به ترتیب کدوم آیه؟
و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
میفهمد هر زمانی آیاتی که بر پیامبر اسلام نازل شد بشنوند، چشمهای اونها رو میبینی که از شوق اشک میریزه، خاطر این حقیقتی که چی دریافت کردن. و اونها میگن پروردگارا ایمان آوردیم، پس ما را با گواهان و شاهدان حق بنویس. خب اذا سمعوا، وقتی میشنون ما انزل الی الرسول، او آیاتی که بر پیامبر نازل شده، ترا اعیونهم، دیدگانشون رو میبینی که در حقیقت لبریز از اشک میشه. لبریز از چی میشه؟ من الدمع. لبریز میشه از اشک. اینجا من در اینجا ابتداییته، من اول، من الدمع. خب به خاطر چی اینجوری میشه چشماشون لبریز از اشک میشه؟ مما عرفو، دلیلش اینه، به خاطر اون شناخت که از حق پیدا کردن. چه چیزی رو شناخت پیدا کردن؟ من الحق، از حق پیدا کردن. این من الحق، من بیانی است، یعنی من الدم من ابتدایی است، من معرفو منش تحلیلی است، و من الحق هم بیانی است. یعنی سه تا من که اشاره کردن به سه معنا در همین آیه یک جا آورده شده. پس ترجمه صحیح آیه این میشه: چون اون چرا که بر پیامبر اسلام نازل شده بشنوند، دیدگانشان را میبینی، به خاطر اون چه از حق شناختن لبریز از اشک میشود. و اونها میگویند یقولون ربنا آمنا فاکتب نام الشاهدین، پروردگارا ایمان آوردیم پس ما را در زمره گواهان بنویس. بریم سراغ سیمای هدایتی این بخش از سوره مائده. دانشمندان یهودی بایستی مثل دانشمندان مسیحی چند تا ویژگی ارزشمند رو داشته باشند و از همه معارف دین خدا و تعالیم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیروی کنند. جالبه در این آیات مقایسه میان یهودیان و مسیحیانی که معاصر پیامبر بودن شده. آیه 82 سوره مبارک مائده یهود و مشرکین در یک صف قرار داده، مسیحیان رو در صف دیگه. شروع آیه 82 اینه:
لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى.
در این آیه صریحا اعلام میکنه که سرسخت‌ترین انسان‌هایی که در مواجهه با اهل ایمان قرار دارن یهود و مشرکین هستند. ای پیامبر، با محبت‌ترین اونها نسبت به اهل ایمان رو الذين قالوا اننا نصارى، کسانی که مدعیان میگویند که ما نصارا هستیم، یعنی مسیحیا. مسیحیا رو نزدیکترین، با محبت ترین انسان ها نسبت به اهل ایمان میبینیم. تاریخ اسلام به خوبی گواهی میده این حقیقت رو، چون در بسیار از صحنه های نبرد های ضد اسلامی یهود به طور مستقیم یا غیر مستقیم دخالت داشته. از هر گونه کارشکنی و دشمنی خودداری نمیکردند. افراد خیلی کمی از اونها به اسلام گرویدن، در حالی که در غزوات اسلامی کمتر ما مسلمان ها رو مواجه با مسیحی ها میبینیم و افراد فراوانی از مسیحیان رو میبینیم که به صفوف مسلمین پیوستند. پس قرآن دلیل این تفاوت روحیه و خط مشی اجتماعی رو در چند تا جمله بیان کرده. اول اینکه مسیحیان معاصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امتیازاتی داشتن که در یهود نبوده. اول اینکه در میان اونها جمعی دانشمند بودن که به اندازه دانشمندان دنیا پرست یهود در کتمان حقیقت تلاش نداشتن.
ذالک بأن منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یس تکبرون.
ببین کلمه قسیسین با قاف و سین همون کشیشه، که در اصل کشیشم یک لفظ سوریانیه به معنی پیشوا و راهنمای مذهبی مسیحیانه. کشیش به عربی همون قسیس میشه که جمعش میشه قسیسین. پس اولین ویژگی اینها اون بوده که تلاش نمی‌کردن حقیقت رو پنهان کنن. در میان اونها جمعی تاریک دنیا بودن که درست در مقابل حریصان یهود قدم بر می‌داشتند. هرچند گرفتاری انحرافاتی بودن ولی باز در یه سطحی بالاتر از یهود قرار داشتن. ذالکه بأن منهم قسیسین و رهبانا، خیلی از اونها در برابر پذیرش حق خاضع بودن و تکبری از خودشون نشون نمی دادن، در حالی که اکثریت یهود به خاطر اینکه خودشون رو نژاد برتر می دونستند از قبول کردن دین اسلام که از نژاد یهود برنخواسته بود سرباز می زدن. و انهم لا یستکبرون، و این مسیحیان کسانی بودند که استکبار نمی ورزیدن و در مقابل حق خاضع بودند. به علاوه جمعی از این مسیحیان خوب هنگامی که آیات و قرآن رو می شنیدن اشک شوق از دیدگانشون به خاطر دست یافتن به حق سرازیر می شد و با صراحت و شهامت بی نظیر صدا می زدند، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین، گفتن پروردگارا ما ایمان آوردیم، ما را از گواهان حق، ما را از همراهان محمد صلی الله علیه و آله و سلم و یاران او قرار بده. اونا به قدری تحت تاثیر آیات تکان دهنده قرآن قرار می گرفتن که می گفتن و ما لنا لا نؤمن بالله، چگونه ممکن است ما به خدا یگانه و حقایقی که از طرف او آمده ایمان نیاوریم، در حالی که انتظار داریم ما رو در زمره جمعیت صالحان قرار بده. البته باید توجه بکنیم که این مقایسه که خداوند اینجا انجام میده بین علما و مردم یهودی و مسیحی و ترجیح میده مسیحیان رو بر یهودیان، این مقایسه بیشتر درباره یهود و مسیحیان معاصر پیامبر گرامی اسلامه، به خاطر اینکه یهود با اینکه دارای کتاب آسمانی بودند اما به خاطر دلبستگی بیش از اندازشون به مادیات در صف مشرکین قرار گرفته بودند که از نظر مذهبی با اونها هیچ وجه اشتراکی نداشتند. لذا خداوند یهودی‌ها رو در کنار مشرکین قرار میده. لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، اینا بغل هم قرار میگیرن، در حالی که در ابتدا یهودیان مبشرین اسلام محسوب میشدن و انحرافاتی مثل تثلیث و غلو مسیحیت اونا نداشتن. اما دنیا پرستی شدید یهودیا موجب شد که اونا به کلی از حق بیگانه بشند، در حالی که مسیحیان اون عصر اینطور نبودند. نسبت به اهل ایمان محبتشون بیشتر بود. ولی تاریخ گذشته و معاصر به ما یه چیز بزرگی رو میگه و اعلام میکنه که مسیحیان قرون بعد درباره اسلام مسلمی مرتکب جنایاتی شدند که دست کمی از یهود نداشته. جنگ‌های طولانی و خونین صلیبی در گذشته، تحریک‌های فراوانی که امروز از ناحیه استعمار کشورهای مسیحی بر ضد اسلام مسلمی میشه، چیزی نیستش که بر کسی پوشیده باشه. بنابراین نباید این آیات رو به عنوان یک قانون کلی درباره همه مسیحیان بدونیم. این آیات درباره جمعی از مسیحیان معاصر خود پیامبر گرامی اسلام نازل شده. جالبه در دو آیه بعد به سرنوشت این دو طایفه و پاداش کیفر اونها اشاره شده. ابتدا خداوند می‌فرماید اونها که در برابر افراد با ایمان محبت نشون دادن و در مقابل آیات الهی سر تسلیم فرود آوردن و با صراحت ایمان خودشون رو اظهار داشتن، خداوند در برابر این به آنها باغ‌های بهشت و پاداش میده که از زیر درختان اون نهرها جاریه و جاودانه در اون بهشت خواهند ماند و این جزای نیکوکارانه.
فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين.
این تعبیر اصابهم الله از ماده ثواب گرفته شده، در اصل به معنی بازگشت کردن و نیکی کردن و سودی به کسی رساندنه. ثواب این خوبی ها رو خدا بهشت برین قرار میده براشون. در مقابل اونها کسانی که راه دشمنی رو پیمودن و کافر شدن و آیت خدا رو تکذیب کردن، اونا اهل دوزخن. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. خدای ما رو با حقایق نورانی خودت بیش از پیش آشنا بگردان. خدایا همه انسانهای مخلص و پاک رو با حقایق ناب اسلام بیش از پیش آشنا بگردان. خدایا به ما بیاموز که چگونه با اهل کتاب مواجه بشیم و چگونه اونها رو به این حقایق دعوت کنیم و تحت تأثیر حقایق ناب قرآن قرار بدیم. خدایا عمل به این حقایق رو به همه ما کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
پرسیدم اینجا گو
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز
میخوانم
بسم ربک الذی خلق.
اینجا رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم بلغ مولای صاحب الزمان صلوات الله علیه عن جميع المؤمنین والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها حيهم وميتهم وعن والدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رغبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذا الفضيلة وخصصتني بهذا النعمة فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان وجعلني من أنصاره وأشياعه والذابين عنه وجعلني من المستشهدين بين يديه طائعا غير مكره في الصف الذي نعت أهله في كتابك فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة.
ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. رادیو قرآن.